حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
به ساعت 13 رسیدیم. از پخش رادیو سبا شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه چنین گفت.
سرانشان به گرز گران کرد هست.
چنین گفت رستم به اسفندیار.
همه آورد از آمد مرو با آفیان.
آهلا بلوگ ده خجب نه
آمد برشن شاید دورو
قلب و میدن شاوخش میدن مدوا
توی در همه بد به ایراش پناه.
سبان شد به درگاه، سبان جمن شد به درگاه، دبران در آمد سرگاه او.
چنین گفت،
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. شاهنامه به پادشاهی بهرام گور رسیده بود. یادتونه؟ بهرام پسر یزدگرد که با گیر و گرفتاری های زیاد تونست تاج و تخت پدر ستمگرش رو از دست مردم ناراضی بگیره و شاه ایران بشه. بهرام گور با بذل و بخشش و مهربانی سعی کرد دل همه رو به دست بیاره و روزگارش در آرامش میگذشت. بدانگه که شد پادشاهیش راست، فزون گشت شادی و اندوه بکاست. همه روز نخجیر بود کار اوی، دگر اسب و میدان و چوگان و گوی. چنان بود که روزی به نخجیر شیر، همی رفت با چند گرد دلیر. یه روزی بهرام با گروهی از پهلوانان و دلاوران سپاه به شکار رفته بود که در راه به پیرمرد عصابه دستی برخوردن. پیرمرد گفت: ای پادشاه، در شهر ما دو مرد زندگی می کنن که یکی از اونها فقیر و تهیدسته و اون یکی مالدار و ثروتمند. مرد فقیر جوون مردیه به اسم لنبک آبکش. اون روزها تو بازار آب می فروشه و درآمدش رو خرج مهمونای از راه رسیده می کنه و به فکر پسنداز برای فرداش نیست. اما مرد ثروتمند اسمش براهامه و جهوده. خسیس و بدجنسه و با وجود ثروت بی حد و حسابش دیناری خرج نمی کنه و خیرش به هیچ کس نمی رسه. منادیگری را بفرمود شاه، که شو بانگ زن پیش بازارگاه، که هر کس که از لنبک آب کش خرد آب خوردن نباشدش خش. بهرام گور حرفهای پیرمرد رو که شنید فکری کرد و دستور داد تا جارچی جار بزنه که کسی حق خریدن آب از لنبک آبکش رو نداره. بعد هوا که تاریک شد سوار بر اسب در خونه لنبک رفت و در زد. لنبک در رو باز کرد. شاه گفت: ای جوان مرد، من یکی از افراد سپاه ایرانم. از اونها دور شدم و راهمو گم کردم. اگه اجازه بدی امشب تو خونه تو بمونم. لنبک که همیشه از اومدن مهمون به خونش شاد می شد لبخندی زد و با خوشحالی گفت: قدم شما روی چشم من جا داره. اگه همه افراد سپاه هم با تو بودن اجازه می دادم به خونم بیایید و مهمون من باشید. بهرام از اسب پیاده شد و اسبو به لنبک سپرد. لنبک اسب رو توی استبل بست و برگشت. بعد غذا و نوشیدنی آورد و از شاه خواست تا سر سفره بشینه و غذا بخوره. بهرام از طرز برخورد و پذیرای لنبک شگفت زده شد. اون با وجود تهی دستی با روی باز و سخاوت پذیرایی میکرد و چهره خندانش نشون میداد که از حضور مهمون توی خونش واقعا خوشحاله. فردای اون روز شاه میخواست بره، اما لنبک ازش خواست یه روز دیگه هم مهمونش باشه. بهرام قبول کرد و موند. لنبک مشکش رو پر آب کرد و رفت بازار تا مثل هر روز آب بفروشه، اما هیچ کس ازش آب نمیخرید. لنبک هم پیراهنشو در آورد و فروخت و پارچه‌ای که زیر مشک میذاشت به جای پیراهن دور بدنش بست تا برهنه نباشه. بعد هم یک کمی خوراکی خرید و به خونه برگشت و با مهربانی از بهرام پذیرایی کرد. روز سوم هم از شاه خواست که در خونش مهمان باشه. بهرام باز هم قبول کرد. لنبک باز به بازار رفت و چون کسی ازش آب نمی خرید، مشک آبشو پیش پیرمردی گرو گذاشت، یک کمی پول ازش گرفت و غذا خرید و برگشت خونه و از بهرام گور پذیرایی کرد. به روز چهارم چو بفروخت هور، شد از خواب بیدار بهرام گور. بشد میزبان گفت که ای نام دار، ببودی در این خانه تنگ و تار. بدین خانه اندر تناسان نی، گر از شاه ایران هراسان نی. دو هفته بدین خانه بینوا، بباشی گر آید دلت را هوا. روز چهارم لنبک به بهرام گفت میدونم که در این کلبه محقر آسایش نداری، اما اگه از شاه ایران نمی ترسی و می تونی دیرتر برگردی، یکی دو هفته تو این کلبه فقیرانه پیش من بمون و مهمون من باش. و رو آفرین کرد بهرام شاه، که شادان و خرم بودی سال و ماه. سه روزن در این خانه بودیم شاد، ز شاهان گیتی گرفتیم یاد. به جایی بگویم سخنهای تو، که روشن شود زو دل و رای تو. که این میزبانی تو را بردهد، چو افسون دهی تخت و افسر دهد. بهرام گور به جوون مردی لنبک آفرین گفت و جواب داد این سه روز و تو خونه تو با شادی سپری کردم و دیدم که با مهربونی و گشاده رویی از من پذیرایی کردی. مطمئن باش که مهمون نوازی و سخاوتت بیپاداش نمیمونه و نتیجه خوبی برات به ارمغان میاره. بهرام اینا رو گفت و بعد به شکارگاه برگشت و تا شب به شکار پرداخت و همین که هوا تاریک شد از سپاهیان جدا شد و به خونه براهام یهودی رفت. در زد. خدمتکاری اومد پشت در و گفت چی میخوای؟ شاه گفت من مردی از سپاه ایرانم، از شاه و سپاه جدا موندم، اگه اجازه بدی امشب اینجا بمونم، قول میدم که باعث زحمت و ناراحتی شما نباشم. خدمتکار ازش خواست منتظر بمونه. بعد برگشت پیش براهام و حرفای بهرامو براش تعریف کرد. براهام پیغام داد که زود برگرد و خودتو به سپاهت برسون. اینجا خونه محقره یه مرد یهودی فقیر و گرسنه است که خودش هم نون نداره بخوره، چه برسه به این که بخواد از مهمون هم پذیرایی کنه. بیامد فرستاده با او بگفت که ای در تو را نیست جای نهفت. خدمتکار براهام پیغام اربابشو به بهرام رسوند. اما شما اگه میخواید بدونید بهرام چی میگه و چی کار میکنه، باید تا قسمت بعدی برنامه صبر کنید. پس من تا اون روز همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شکوه مادرانه منی وطن تا عشق بی بهانه منی وطن 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 غرور آریایی منی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغز تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تا این هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد بمان هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن
همراهان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه های رادیو سبا ردپای نشانه ها رو میشنویم.
ردپای نشانه ها. به نام خدا. در ردپای نشانه ها از نشانه هایی می گوییم که ردپای آنها در جریان زندگی وجود دارند. برای شنیدن این روایت ها با ما همراه باشید.
از دوران دبیرستان میشناختمش. تو دوران مدرسه خیلی با هم دوست نبودیم، ولی بعد از اینکه توی دانشگاه قبول شدیم با هم دوست شدیم. رشتهامون با هم فرق داشت، ولی هر ترم درسای مشترکی با هم داشتیم. دختر خوبی بود، دوست خوبی هم بود. تو همون ترمای اول متوجه شدم که درس خونه، نمره‌های خوب، معدلای بالا و پروژه‌ای که کمتر کسی با اون دقت و خوبی میتونست انجامش بده. همیشه دوست داشتم منم مثل اون باشم. واسه همین تو کلاسایی که با هم بودیم خیلی به نحوه درس خوندنش دقت میکردم. به جزوه برداریاش، به اینکه چطور نکته برداری میکنه و مطالب رو دستبندی میکنه. معمولا درسایی رو که با حمیده کلاس داشتم نمره بهتری میگرفتم. چون هم موقع امتحان از جزوه اون استفاده میکردم، همین که اشکالاتم ازش میپرسیدم. اونم همیشه با مهربونی و آرامش سوالاتم رو جواب میداد. گاهی با خودم فکر میکردم کاش توی مدرسه هم باهاش دوست بودم. اونطوری حتما کمکاش باعث میشد تا رشته‌ای رو قبول بشم که اون شده. البته منم درسم خوب بود و دانشگاهی هم که قبول شده بودم جزو بهترین دانشگاه‌ها بود. ولی خیلی رشتم و دوست نداشتم. درسته که به رشته مورد علاقم نزدیک بود، ولی خود همون نبود. البته با وجود حمیده احتمال اینکه بتونم تو ارشد همون رشته‌ای رو قبول شم که دوست دارم زیاده. یه روز که آخرین روز امتحان ترم سوم بود، با کمال تعجب متوجه شدم که حمیده غایبه. هرچی باهاش تماس گرفتم جواب نداد. نگرانش شدم. آخه از اون بعید بود که غیبت کنه. مگه اینکه اتفاقی براش افتاده باشه که نتونه بیاد. اون روز نفهمیدم چطور امتحان دادم. خیلی سریع هرچی بلد بودم نوشتم و اول از همه برگمو تحویل دادم. بعد میرفتم در خونشون. بعد میفهمیدم چه اتفاقی افتاده. رسیدم در خونهشون، ولی هرچی در زدم و زنگ زدم کسی جوابم نداد. بازم با گوشیش تماس گرفتم، ولی اونم جواب نداد. نگران و ناامید میخواستم برگردم که یکی از همسایه‌هاشون از ساختمون اومد بیرون. سری جلو رفتم و از حمیده پرسیدم. میخواستم ببینم همسایه‌شون ازش خبری داره یا نه. همسایه‌شون که منو چند باری با حمیده دیده بود برام تعریف کرد که مادر حمیده دچار حمله قلبی شده و حمیده بردتش بیمارستان. آدرس بیمارستان رو گرفتم و راهی شدم. به محض رسیدن و دیدن حمیده با چشمای گریون دنیا رو سرم خراب شد. نمیتونستم تو اون شرایط ببینمش. جلو رفتم و بغلش کردم. دلداریش دادم و حال مادرش رو پرسیدم. مادرش اتاق عمل بود. پیشش موندم تا پایان عمل مادرش. خدا رو شکر عمل به خوبی انجام شده بود. ولی تا چند ماه به یک نفر که 24 ساعت ازش مراقبت کنه نیاز داشت. حمیدم که خواهر و برادری نداشت. پدرش هم فوت کرده بود. واسه همین مجبور شد که یه ترم مرخصی بگیره و از مادرش مواظبت کنه. تو طول اون یه ترم من مدام بهشون سر می زدم و کمکش می کردم. و می دیدم چطور مثل یک پروانه دور مادرش می چرخه و ازش مراقبت می کنه. ولی از اینکه از درسش عقب افتاده بود ناراحت بودم. ترم بعدی بعد از بهبود مادرش دوباره برگشت دانشگاه. خیلی سریع شد همون دختر باهوش و درس خون. به خاطر معدل بالا تعداد واحد بیشتری میتونست برداره. ترمای تابستونم واحد برداشت. خدا رو شکر تونست واحدهای عقب افتاده رو پاس کنه و به ما برسه. به موقع و بدون ترم اضافی درسش رو با رتبه اول تموم کرد. حالا هم با هم همکاریم. البته اون مدیر بخشمونه. مدیریتی که برازندشه.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند در خدمت مادر باش، زیرا بهشت زیر پای مادران است.
امیدواریم از این به بعد وقتی مسئله و مشکلی برامون پیش میاد، یا توی شرایط خاصی هستیم و یا نه حتی توی همین اتفاقات روزمره زندگی، بتونیم این سخنان و احادیث رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم و از نکاتش استفاده کنیم و توی لحظه به لحظه زندگیمون با بهره گیری از احادیث در واقع با ائمه علیهم السلام مشورت کنیم، کسانی که با علم و آگاهیشون راهی که ما رو به موفقیت‌های حتمی میرسونه راهنمایی میکنن. در جریان زندگی ردپا و آثاری از نشانه‌ها وجود دارند، نشانه‌هایی از احادیث معصومین علیهم السلام. در ردپای نشانه ها به دنبال فرصتی هستیم برای توجه بیشتر به این نشانه ها. اگر شما هم نشانه های از سخنان بزرگان را در زندگیتان دیده اید و اگر علاقمند به شنیدنشان در روایت های دیگران هم هستید، فردا همین موقع منتظرمان باشید. با یک نشانه دیگر برمی گردیم.
خونت بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه خالی شدم از ذهن خود از بار سنگین تنم حس عجیبی میکنم هم مثل پر هم آهنم آزادم از اندیشه از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه
درود بر شما، سپاسگزارم که همدلانه همچنان در کنار رادیو سبا هستید.